بخش سوم. همان شب آن کاغذهای زرد رنگ را که با جوهری خردلی رنگ نوشته شده می‌خوانیم. بر برخیشان سوراخ‌هایی است بر جا مانده از جرقه سیگاری افتاده از سر بی‌دقتی. برخی دیگر آغشته به لکه‌هایی بر جا مانده از مگس‌ها. زبان فرانسه ژنرال یورنته در خور ستایش‌های همسرش نیست. با خود می‌گویی می‌توانی تا حد زیادی سبک او را اصلاح کنی و روایت‌های پریشان از رویدادهای گذشته را انسجام بخشی. کودکی او در مزرعی در اوواخاکا، تحصیلات نظامیش در فرانسه، دوستیش با دوک دومورنی و نزدیکان ناپلئون سوم، بازگشتش به مکزیک در شمار فرماندهان ماکسیمیلیان، جشن‌ها و ضیافت‌های سلطنتی، نبردها، شکست سال 1867، تبعید به فرانسه. در اینها چیزی نیست که پیش از این گفته نشده باشد. لباست را که در میاری به تصورات نادرست پیرزن و ارزشی که بر این خاطرات می‌نهد فکر می‌کنی. لبخند بر لب به بستر می روی و به 4000 پسو می اندیشی. خوابی آرام داری تا آنکه سیالان نور در ساعت 6 صبح بیدارت می کند. این سقف شیشه‌ای پرده‌ای ندارد. سر به زیر بالش می کنی و می کوشی باز به خواب روی. 10 دقیقه بعد منصرف می شوی. بر می خیزی و به حمام می روی و در آنجا لوازم خود را می بینی که مرتب بر میزی چیده شده و لباسهای معدودت در گنج آویخته است. تراشیدن ریشت را تازه تمام کرده ای که جیغ‌های دردناک و نومیدواری سکوت صبحگاهی را می شکند. می خواهی بدانی این صدا از کجا می آید. در راهرو را باز می کنی، اما از آنجا چیزی شنیده نمی شود. این جیغ‌ها از بالا می آید، از سقف شیشه ای. روی صندلی می روی، از صندلی روی میز، پایت را که بر قفسه کتاب بگذاری به سقف می رسی. یکی از پنجره ها را باز می کنی و خود را بالا می کشی تا به حیاط کناری نگاهی کنی. 4 گوشه‌ای با درختان سرخدار و خاربوته ها که در آن 5، 6، 7 گربه، نمیتوانی به شماریشان، نمیتوانی بیش از دمی خود را آن بالا نگه داری. پیچیده در هم در شعله های آتش پیچ و تاب میخورند و دودی غلیظ که گند پشم سوخته را دارد از آنها برمیخیزد. پایین که میایی تردید داری که آیا به راستی چنین صحنه ای را دیده ای. شاید این زجه های هراسناک که ادامه مییابد بیرمق میشود و سرانجام خاموش میشود این تصور را در تو برانگیخته است. پیرهنت را می پوشی، کفش‌هایت را با تکه کاغذ پاک می کنی و به صدای زنگ گوش می سپاری که گویی از راه روهای خانه می گذرد و به در اتاق تو می رسد. به راه رو می نگری. آورا زنگی در دست می رود. سر بر می گرداند تا تو را بنگرد و بگوید که صبحانه آماده است. می کوشی نگاهش بداری، اما او از پله‌های مارپیچ پایین می رود و همچنان زنگ سیاه رنگ را به صدا در می آرد، چنان که گویی می خواهد تمامی نوانخانه ای را، تمامی شبانه روزی را بیدار کند. یک تا پیراهن از پیش می روی، اما چون به راه روی طبقه پایی می رسی او را نمی یابی. در اتاق پیرزن پشت سرت باز می شود و می بینی دستی که از پشت در نیمه باز دراز شده پیشابدانی را در راه رو می گذارد و با بستن در ناپدید می شود. در اتاق نهارخوری صبحانت بر میز است، اما این بار میز را برای یک نفر چیدند. صبحانه را شتابان می خوری، به راه رو باز می گردی و بر در اتاق خانم کنسولو می کوبی. صدای تیز و بیرمقش به تو می گوید وارد شوی. چیزی تغییر نکرده، تاریک و روشنهای همیشگی، پرتوی شمعهای نظری و اشیای نقره‌ای. صبح بخیر آقای مونترو، خوب خوابیدید؟
بله، تا دیر وقت می‌خواندم.
خانم پیر دستی می‌جنباند، چنان که گویی می‌خواهد از سخن گفتن بازت دارد.
نه، نمی‌خوام عقیده‌تان را به من بگویید. آن نوشته‌ها را اصلاح کنید. وقتی تمام شد، قسمت‌های دیگر را می‌دهم.
بسیار خوب خانم. می‌توانم به باغچه بروم؟
کدام باغچه آقای مونترو؟
باغچه بیرون اتاقم.
این خانه باغچه‌ای ندارد. وقتی 4 طرفمان را ساختند باغچه را از دست دادیم.
فکر می‌کنم بیرون از اتاق بهتر می‌توانم کار کنم.
این خانه فقط همان حیاط تاریک را دارد که از آن وارد شدید. برادرزاده‌ام آنجا بعضی گیاهان سایه رو را پرورش می‌دهد.
فقط همین.
اشکالی ندارد خانم.
می‌خواهم روز را استراحت کنم، اما شب پیش من بیایید.
بسیار خوب خانم.
تمام صبح را سرگرم کار نوشته ها می شوی. قسمت هایی را که می خواهی حذف کنی رو نویسی می کنی و قسمت هایی را که بد می شماری باز می نویسی. سیگار از پی سیگار دود می کنی و در این فکری که باید تا آنجا که می شود کار را به درازا بکشی. اگر بتوانی دست کم 12000 پسو پس انداز کنی، می توانی 1 سال تمام فقط به کار خودت بپردازی. کاری که یک سر عقب انداخته ای و کم و بیش فراموش کرده ای. کاری که همه وقایع نامه های پراکنده را خلاصه می کند، مفهومی به آنها میبخشد و شباهت‌های موجود میان همه کوشش‌ها و ماجراجویی‌های عصر طلایی اسپانیا و همه سرمشق‌های انسانی و دستاوردهای
عمده رنسانس را کشف می کند. سرانجام نوشته های ملال‌آور جنرال را کنار می گذاری و به یادداشت کردن تاریخ ها و خلاصه هایی برای خود می پردازی. زمان می گذرد و تو به ساعت نگاه نمی کنی. تا آنگاه که دیگر بار صدای زنگ را می شنوی. پس کت خود را می پوشی و به اتاق ناهارخوری می روی. آورا پیش از تو آنجا نشسته. این بار خانم یورنت بالایی میز است، پیچیده در شال و لباس خواب و سربند، قوز کرده بر بشقابش. اما صندلی چهارمی نیز هست. این را وقتی که رد میشوی میبینی. دیگر برایت اهمیتی ندارد. اگر بهای آزادی خلاق آینده تو تحمل دیوانگی های این پیرزن باشد، حاضر این بها را بپردازی. سوپ خوردنش را که نگاه میکنی، میکوشی سن او را حدس بزنی. سنی هست که بعد از آن ردیابی گذشته سالیان ناممکن میشود و خانم کنسوئلو دیریست از این مرز گذشته است. در خاطرات جنرال تا جایی که تو خوانده‌ای نامی از او نیست. اما اگر جنرال به هنگام حمله فرانسوی‌ها 42 سال داشته و در 1901 یعنی 40 سال بعد مرده باشد، به هنگام مرگ 82 ساله بوده. او میبایست بعد از شکست کرتارو و تبعید خود با خانم ازدواج کرده باشد، اما خانم در آن زمان دختر کوچکی بوده. تاریخ از ذهنت می‌گذرد، چرا که خانم با آن صدای بی‌رمق و نازک جیک جیک پرنده‌وار دارد حرف می‌زند. روی سخنش با او راست و تو همچنان که میخوری گوش میدهی و سیاهه بلند بالای شکوه های او را میشنوی. دردها، بیماری های مشکوک، باز شکوه از قیمت دارو، رطوبت خانه و از این قبیل. میخواهی در این گفتگوی خانگی شرکت کنی و درباره پیشخدمتی که دیروز برای آوردن لوازم تو رفته بپرسی. پیشخدمتی که تاکنون چشمت بر او نیفتاده و هیچگاه برای خدمت کنار میز حاضر نیست. میخواهی درباره پیشخدمت بپرسی که ناگاه با شگفتی درمیابی که آورا تا این لحظه کلامی بر زبان نیاورده و ماشینوار در حال خوردن غذاست. انگار به انتظار محرکی بیرونی بوده تا کارد و چنگالش را بردارد و تکه جگر، آری باز هم خوراک جگر، ظاهرا خوراک دلخواه در این خانه، ببرد و آن را در دهان ببرد. نگاهت را شتابان از عمه به برادرزاده می‌گردانی، اما در همین دم خانم از حرکت می‌ایستد و همین دم نیز آورا کاردش را بر بشقاب می‌گذارد و بی حرکت می‌شود و تو به یاد می‌آوری که خانم فقط دمی پیش کاردش را در بشقاب گذاشته است. چند دقیقه‌ای سکوت. قضایت را تمام می‌کند. در حالی که آن دو خشک همچون مجسمه نشستند و تو را نگاه می‌کنند، سرانجام خانم می‌گوید: خیلی خستم. نباید سر میز غذا بخورم. بیا آورا، کمکم کن تا به اتاقم بروم. خانم می‌کوشد توجه تو را جلب کند. راست به تو می‌نگرد تا تو هم نگاه از او برنداری. هرچند آنچه می‌گوید خطاب به آوراست. تلاشی باید تا از آن چشم‌ها بپرهیزی، زیرا بار دیگر فراخ، روشن و زردگونند. رها از پرده‌ها و چین و چروک‌هایی که اغلب پنهانشان می‌کنند. آنگاه به آورا می‌نگری که به فضای تهی خیره شده و خاموش لب می‌جنباند. برمی‌خیزد، با جنبشی همچون حرکتی در رویا دست خانم پیر خمیده پشت را می‌گیرد و او را آرام آرام از اتاق ناهارخوری بیرون می‌برد. اکنون تنها به قهوه‌ات که از شروع غذا روی میز بوده می‌رسی. قهوه سردی که جرعه جرعه می‌نوشی در حالی که ابرو در هم کشیده‌ای و از خود می‌پرسی آیا خانم نفوذی پنهانی بر برادرزادش ندارد؟ آیا این دختر، آورای زیبای تو با جامعه سبزش، به رغم خواست خود در این خانه نگاه داشته نشده است؟ اما گریختن برای او وقتی که خانم در اتاقه که تاریک روشن خود خفته بسیار آسان است. با خود میگویی که نفوذ او بر این دختر بیگمان عذاب‌آور است و راه‌های گریز را که به خیالت میرسد بررسی میکنی. شاید آورا به انتظار توست که از زنجیرهایی که این پیرزن شرور دیوانه بر دست و پایش بسته برهانیش. آورا را در چند لحظه پیش به یاد میاری. توهی از روح، افسون شده ی حراس خود، ناتوان از سخن گفتن در برابر جبار، لب جنبان در سکوت، چنان که گفتی خموشانه از تو درخواست میکند که آزادش کنی. بر دوار هر حرکت خانم را تقلید میکرد، چنان که گفتی تنها در تکرار آنچه خانم میکند مجاز. بر این جباریت میشوری. به سوی در دیگر می روی، دری پایین پله ها، کنار در اتاق خانم پیر. این لابد اتاق آوراست، زیرا اتاق دیگری در این خانه نیست. در را باز می کنی و به درون می روی. این اتاق هم تاریک است، با دیوارهای سپید رنگ و تنها زینت آن مسیح سیاه بزرگی است. سمت چپ دری است که ظاهراً به اتاق خواب پیرزن باز می شود. پاورچین به سویش می روی، دست برام می گذاری، آنگاه تصمیم می گیری بازش نکنی. نخست باید به تنهایی با آورا حرف بزنی. اگر آورا در پی کمک تو باشد به اتاقت می آید. پس به اتاق خود می روی، دست نوشته های زرد رنگ و یادداشت های خود را از یاد می بری و تنها به زیبایی آورایت می اندیشی. چندان که بیشتر به او فکر می کنی، بیشتر از آن خیشش می کنی. تنها نه به خاطر زیبایی او و تمنای تو، بلکه نیز از آن روی که میخواهی برهانیش. زمینه اخلاقی برای تمنای خود یافته ای و احساس بیگناهی و خوشنودی از خود داری. چون دیگر بار صدای زنگ را میشنوی برای شام پایین نمی روی. چرا که نمی توانی بار دیگر صحنه ای را که در نیم روز دیده ای تحمل کنی. شاید آورا این را بفهمد و بعد از شام به سراغت بیاید. خود را سرگرم کار دست نوشته ها می کنی. چون از خواندن آنها خسته می شوی به آرامی لباس هایت را در می آری. به بستر می روی و دردم خوابت می برد. و نخستین بار بعد از سالها خواب می بینی. خواب تنها یک چیز. خواب دستی گوشت ریخته که با زنگی به سوی تو می آید. فریاد می زند که باید بروی. همه باید بروند. و چون آن چهره با چشمخانه های توهی به چهرت نزدیک می شود، با فریادی فرو خورده عرق ریزان بیدار می شوی و دست های مهربان را احساس می کنی که گونت را نوازش می کند و لبانی را که زمزمه ای آهسته دارد تسلایت می دهد و مهربانیت را می طلبد. دست دراز می کنی تا آن پیکر دیگر را بیابی، پیکر اوریانی با کلید آویخته از گردن، و چون کلید را می شناسی زنی را می شناسی که کنارت خفته است و می بوسدت، سراپایت را می بوسد. در ظلمت شب بی ستاره نمی توانی ببینیش، اما بوی حیات را از بویش می شنوی. پیکرش را در بازوانت احساس می کنی. دیگر بار می بوسیش و از او نمی خواهی که سخنی بگوید. آنگاه که خود را خسته از آغوشش می رهانی، نخستین زمزمه اش را می شنوی. تو شوهر منی. می پذیری. می گوید دم صبح است، پس ترکت می کند و می گوید شب در اتاقش به انتظارت خواهد بود. باز می پذیری و به خواب می روی. آسوده، سبکبار، توهی از تمنا و هنوز تماس پیکر آورا را احساس می‌کنی، لرزش‌هایش را، تسلیم شدنش را. برخواستن برایت دشوار است، چند ضربه بر در می‌خورد، سرانجام از بستر برمی‌خیزی، قرورند کنان و هنوز نیم خواب. آورا در آن سوی در به تو می‌گوید در را باز نکنی، می‌گوید کنسوئلو می‌خواهد با تو صحبت کند. در اتاقش منتظر توست. 10 دقیقه بعد به نیایشگاه بیوه‌زن وارد می‌شوی. راست بر بالش‌ها تکیه داده، بی حرکت. چشمانش پنهان زیر آن پلک‌های فرو افتاده پرچین و چروک که سپیدی مرگ دارند. چین‌های پفالود زیر چشم و پرسودگی کامل پوستش به چشمت می‌خورد. بیان که چشم باز کند از تو می‌پرسد: کلید چمدان را آورده اید؟ بله، فکر می‌کنم. بله، اینجاست. می توانید قسمت دوم را بخوانید. همان جاست. دورش نوار آبی بسته. این بار با نفرتی خاص به سمت چمدان می روی. موش ها در اطراف می رولند. با چشم های درخشان از شکاف های تخته های پوسیده کف اتاق به تو خیره می شوند و جستنان به سوی سوراخ های دیوار های پوسیده می روند. چمدان را باز می کنی. دسته دوم کاغذ ها را بر می داری و به پایین تخت باز می گردی. خانم کنسوئلو مشغول نوازش خرگوش سفید است. قارقار خنده ای از گلوی سفت و سخت بستش بر می خیزد و از تو می پرسد: شما حیوانات را دوست دارید؟ نه، نه چندان. شاید علتش این باشد که هیچ وقت حیوانی نگه نداشتن. دوستان خوبی هستند، مونس خوبی هستند، به خصوص وقتی آدم پیر و تنهاست. بله، باید اینطور باشد. همیشه خودشانند آقای مانتر رو، اهل تظاهر نیستند. گفتید اسمش چیست؟ خرگوش را می گویید؟ اسمش ساگاست. خیلی باهوش است. از غریزه‌اش پیروی می‌کند. طبیعی و آزاد است. فکر می‌کردم نرست. چی؟ پس هنوز فرقشان را نمی‌دانید. خب مهم این است که شما خیلی احساس تنهایی نمی‌کنید. آنها می‌خواهند ما تنها باشیم آقای مونترو، چون به ما می‌گویند انزوا تنها راه رسیدن به قداست است. فراموش می‌کنند که وسوسه در انزوا خیلی قوی‌تر می‌شود. من سر در نمی‌آورم خانم. آه، بهتر که سر در نمی‌آورید. حالا خواهش می‌کنم به سر کارتان بروید. پشت به او میکنی، به سمت در میروی، اتاقش را ترک میکنی، در راه رو دندان به هم میفشاری. چرا جرأت نمیکنی به او بگویی آن دختر را دوست داری؟ چرا بر نمیگردی و اول آخر به او نمیگویی که قصد داری وقتی کارت تمام شد آورا را با خود ببری؟ بار دیگر به در نزدیک میشوی و هنوز مردد آن را فشار میدهی و از شکاف در خانم کنسوله را میبینی که ایستاده است، راست و خدنگ، دیگرگون شده، نیمتنه نظامی در بغل، نیمتنه آبی رنگ و دکمه های طلایی، سردوشی های سرخ، مدال های درخشان با عقاب های تاجدار، نیمتنه‌ای که خانم پیر وحشیانه گازش میزند، به مهربانی میبوسدش، بر شانه اش میاندازد و به چند گام لرزان میرقصد. در را میبندی. وقتی شناختمش 15 ساله بود. در قسمت دوم خاطرات چنین میخوانی: وقتی شناختمش 15 ساله بود و شاید بتوانم بگویم چشمان سبزش بود که مرا شیفته او کرد. چشمان سبز کنسولو، کنسولو که در 1867 وقتی جنرال یورنته با او ازدواج کرد و با خود به تبعید پاریس بردش تنها 15 سال داشت. در لحظه سراسر الهام چنین می نویسد: عروسک کوچولویم، عروسک کوچولوی سبز چشمم، از عشق سرشارت کردم. جنرال خانه ای را که در آن میزیستند، گردش ها، مجالس رقص، کالاسکه ها، دنیای امپراتوری دوم را توصیف می کند، اما این همه به شیوهی مبهم است. حتی نفرتت از گربه ها را تحمل کردم، من که اینقدر این حیوانات زیبا را دوست دارم. یک روز کنسوله را می بیند که گربه ای را شکنجه می کند. گربه را سخت میان پاهایش گرفته بود، دامن پفتارش بالا رفته بود و جنرال نمی دانست چگونه توجه او را جلب کند، زیرا به نظرش چنین آمده که این کار را خیلی معصومانه، فقط از روی بچگی محض می‌کردی. در واقع این صحنه جنرال را چنان هیجان زده می‌کند که اگر آنچه نوشته را باور کنی، همان شب با شوری خارق‌العاده با او عشق بازی می‌کند. زیرا به من می‌گفتی که با شکنجه کردن گربه‌ها به شیوه خودت قربانی برای تحکیم عشقمان تقدیم می‌کنی. حالا می‌توانی حساب کنی، خانم کنسولو باید 109 سال داشته باشد. شوهرش 59 سال پیش مرده. چقدر زیبا لباس می پوشی کنسولوی نازنین، همیشه در جامعه مخملین سبز، سبز چون چشمانت، فکر می کنم همیشه زیبا خواهی بود، حتی پس از 100 سال. همیشه در جامعه سبز، همیشه زیبا حتی پس از 100 سال. آنقدر به زیباییت مغروری که برای آن که همیشه جوان بمانی چه ها که نخواهی کرد.